بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه اشکالات قوم را بر فلسفه مشام نقل کردن و پاسخ دادن و خودشون سه اشکال بر حکمت مشاع وارد کردن، اونگاه در جمع‌بندی نظرات حکما به عنوان حکمت المشریه مطلبی داشتند که خلاصش این شد: اگر ما در اثر حسن نظری که به حکمای پیشین داریم سخن مشائین را به سخن افلاطونی ها ارجاع بدهیم و نگوییم که این صور علمیه اعراضند و وجود ذهنیان، عرضیت و ذهنیت را از این صور علمیه برداریم و این را به سخنان افلاطونی ها ارجاع بدیم، زیرا در سخن افلاطون و همفکران او مسئله ذهنیت و عرضیت مطرح نبود، اونگاه نقص سخنان افلاطونی ها را که قائل بودند این صور وجود جوهری جدا دارد، این جدایی و استقلال و انفکاک را که نقص مرام افلاطونی هاست از این مرام بکاهیم و بگوییم اینها جدای از واجب نیستند، مستقل از واجب نیستند، بلکه وجه الله هم. و بعد از اینکه سخن افلاطون را و هم فکران افلاطون را ترمیم کردیم، گفتیم این صور علمیه همون طوری که اعراض نیستن، همون طوری که ذهنی نیستن، وجودات خارجی‌اند، مستقل هم نیستن، زیرا هم عرضیت نقص است و هم ضعف نقص است و هم استقلال افراط است. همون طوری که در کلمات مشائین عرضیت مطرح بود و ذهنیت مطرح بود که این درباره صور علمیه یک تفریط است، در سخن افلاطونی ها استقلال صور مطرح است که این درباره صور علمیه یک افراط است. چون افراط مانند تفریط نقص است، باید تفریط را از فلسفه مشاع زدود، ذهنیت و عرضیت را از صور علمیه سلب کرد و گفت اینها اعراض نیستند و وجودات ذهنی ندارند، بلکه وجود خارجی دارند و فوق عرضیت هستند. اونگاه استقلال اینها را که در سخنان افلاطونی ها بود که این افراطی است در حق اونها، این را هم باید برداشت و گفت این صور علمیه چه وجود خارجی دارن، مستقل و منفک از وجود ذات اقدس اله نیستن، بلکه باقیان به بقای الهی، وجه الله به شمار می روان و جزء کلمات الله محسوب می شوند، نه جزء ما سوى الله. بنابراین اگر افراط گرفته شد و تفریط گرفته شد، برمی گردد مجموع این دو مذهب به اون چه که در حکمت متعالیه مطرح است، که این صور علمیه وجه الله هند، نه اعراضند، نه صور ذهنیان، نه وجود خارجی منفک و مستقلن، بلکه وجودات خارجیه باقیه به بقاء الله هم، قائم به ذات اقدس حقن، موجود به وجود حقن، نه به ایجاد حق و مانند آن. بعد از اینکه این سه مرحله را گذراندیم، وارد مرحله چهارم بشویم و به این هم اکتفا نکنیم و بگوییم این صور علمیه چه از تفریط مشائین منزه شد و از افراط افلاطونی ها مبرر شد و به حساب وجه الله آمد، این مرتبه از مراتب علم واجب است، نه اون علم کمالی واجب. علم کمالی واجب آن است که عین ذات باشد، نه وجه الله باشد بلکه الله باشد. الله همونطوری که به ذات خود عالم است، علمن هو عین ذاته، همون الله به جمیع ما ادا عالم است، علمن هو عین ذاته تعالی. این را باید در مرحله چهارم تبیین کرد. در اسفار این مراحل چهارگانه را یکی پس از دیگری مبسوطاً طی کردند. در مبدأ و معاد به این متانت و گستردگی بحث نکردند، گرچه نوع سخنان لازم را در مبدأ و معاد بیان کردند، ولی اونطوری که در اسفار گسترده و مبسوطاً حق این مراحل چهارگانه را ادا کردند، اونجا اینچنین نیست. در اونجا از سخنان شیخ اشراق کمال جانبداری را کردم، از سخنان محقق طوسی به استثنای اون بخشی که با شیخ اشراق موافق نبود و نیست حمایت کردم و گفتن اسد الاقوال در مسئله علم واجب سخنان شیخ اشراق است، ولی نظر نهایی که در اسفار دارن در مبدأ و معاد هم بعدن در همون صفحات 115 اینها اعلام کردند که سخنان شیخ اشراق برای تبیین علم ذاتی حق به اشیاء رسا و کافی نیست. بعد از اینکه در اسفار این تصالح اتفاقی را که با گذراندن مراحل چهارگانه طی کردند، سخنی از فارابی به میان آوردند که این فارابی نقشش در التیام بین نظر ارسطو و افلاطون مؤثر بود و سخنانی دارد که صدر المتعلمین می‌فرماید نزدیک به تحقیقاتی است که ما کرده ایم. در پایان بحث قبل صفحه 234 به اینجا رسیده ایم که می فرماین و اما الخلل فی مذهب الافلاطونیین، اون خلل این است که گرفتار افراط است، فهو کون علمی علمی تعالی اشیاء خارجتن عن ذاته. این استقلال در باره صور علمی افراط است، چه این که عرضیت و ذهنیت در باره صور علمی تفرید. چرا این افراط است و این خلل است؟ برای اینکه و کل ما هو من الموجودات الخارجیه، اگر جزء عالم باشد نه وجه الله، فوجودها انه انما یستر انه به علم سابقه، چون جدای از خداست و جزء عالم به شمار می رود پس از واجب صادر شده، و هرچه که از واجب صادر شده ان علمین صادر شده، پس این صور علمیه و اشیاء علمی ان علمین صادر شده، مسبوق به علم باید باشد. این نمایست درانه به علمین سابقه. فإن كانت مما أغلت أولا فوجدت، اگر این صور علمیه اول معقول می شوند بعد موجود می شوند پس مسبوق به علم، اونگاه فیعود الکلام الى کیفیت معقولیت السابقه، اینها قبل از وجود چگونه تعقل می شوند، فهیه این معقولیت سابق اونها اما به وجودات و صور منفصلت خارجیه، همونطوری که خودشون وجودات خارجیه منفک و جدای از الله هم، معقولیت اینها هم به وجودات جدای از الله باشد که یلزم التسلسل، زیرا اونها هم که جزء عالمن و از مبدأ صادر شدن باید مسبوق باشند به معقولیت. او به وجودات و صور الهیت متصلت که یه لوازم الاول است و به حساب وجه الله است، غیر صادره از اول است، غیر صادره به حساب معلول نیست، به حساب ماسوا نیست، به حساب وجه الله است. بله موجودتو به وجودی تعالی، نه موجوده به ایجادی تعالی. اگر معقولیت صادقه این اشیا به وجه اول باشه که یلزم التسلسل، ففی شقر اول یلزم التسلسل فی صور الخارجیه روحب محال، چون اجتماعی در وجود و فعلیت اونها مدرست. و علی شق ثانی که این اشیا مسبوق باشند به صور الهیه، یلزم الاکتفا فی علم الواجب تعالی به تلک اللوازم المتصله، فمل حاجت و الى اثبات غیرها. همون صور علمیه که وجه الله هم کافیان در معیار علم واجب به ما ادا، دیگر نیازی به این وجودات خارجیه که مثل افلاطونیه مثلا نام دارند و معیار علم تفسیری واجب به الله هستن نخواهد بود. بنابراین همونطوری که تفریط ذهنیت و عرضیت نقص سخنان مشاع است، افراط استقلال هم نقص سخنان افلاطونی ها. این دو مرحله را که گذروندن اونگاه به مرحله سوم میرسانند. مثلا ثم لا یخفا ان علمه تعالی لا بد ان یکون امرا الهیا غیر مشوب به صفت الامکان بل عدم سابق، زیرا این امکان اگر ماهویست که از ماهیت برمی خیزد و علم حق تعالی منزه از ماهیت این چنینی، و اگر امکان فقریست که منافاتی با وجه الله بودن ندارد چون او عین ربط است، منتها ما سوا به حساب نمی آید. غیر مشوب به صفت الامکان و العدم سابق اصلا، که مسبوق به عدم باشد بعد یافت بشود. بنابراین فعلمه و کلامه و امره و قضاؤه و قلمه الاعلا ینبغی ان یکونه غیر داخل فی اجزاء العالم، به حساب ما سوا نیاین که جدا باشن. اونگاه نوبت به مرحله سوم میرسد. فاذن رجع الامر و عاد الفکر فی صور الافلاطونیه الى انها یجب ان لا تكون امورا خارجتن انصغ ربوبیه، ما سوا به حساب نیاید، مستقل و منفک و جدا محسوب نشوند. پس سخن ارسطویی ها را به سخن افلاطونی ها برگردون و سخنان افلاطونی ها را به وجه الله ارجاع داد، و وجه الله را هم علم ذاتی حق به اشیا نمی دانند، بعض از مراتب عالیه علم به حساب می آورند. لا تكون امورا خارجتا عن صغر الربوبیه كما ظنه الاتباع والمقلدون. برابرین فهذا المذهب، یعنی مذهب افلاطونی ها، بعد از اینکه نظر ارسطویی ها به افلاطونی ها ارجاع شد، جمعا می شود یک مذهب. این مذهب كما هو المشهور اذا ازیل عنه هذا الخلل والقصور، که افراط است برداشته شود، یعود الى ما قررنا، که وجه الله خواهد بود. فزنو به اولائش الکبراء المتقدمین این است که ان رأی افلاطون و ارسطاطالیس فی باب العلم، یعنی علم حق تعالی به اشیا، شیء راهب. و الخلل فی کل من هما، که در سخن ارسطو تفریط بود، زیرا عرضیت و ذهنیت مطرح بود. در سخن افلاطون افراط مطرح بود، زیرا بینها استقلال و جدایی داده بود. این خلل نشأ من تحریفات ناقلین و المفسرین او من سوء فهم ناظرین فی کلامهما او قصور الفکر عن البلوغ الى درک ما ادرکاه و تعقل ما تعقلاه. چون اشکالاتی که بر این دو مرام بود یک مقدار قابل دفع نبود، که اون مسئله ذهنیت و عرضیت است، یک مقدار قابل دفع بود که اون مسئله اتحاد فاعل و قابل و مانند آن است که شیخ اشراق و محقق طوسی و علامه خفری و ابوالبرکات بغدادی و مانند اونها اشکال کردن. اون اشکال هایی که پاسخ داده شد ناشی از قصور فکر است. اون اشکال هایی که غیر قابل علاج است نظیر ذهنیت و عرضیت از سوء ترجمه، حسن ظن به این بزرگان ایجاب میکند که ما این چنین بیندیشیم. البته این روش مرحوم شیخ اشراق است که میگوید بسیاری از این اختلاف نظرها یا در اثر تحریف ترجمان هاست یا در اثر سوء فهم مفسرین. چرا اینها نتوانستن برسن یا ترجمه کننده ها درست دفت نکردن؟ لأن المطلب بعید و سمک عظیم و رفعه شدید و لطافه که تکلل از هانو ان فهمهی و تدهشل قلوبو ان سمائهی و تخفشل ایونو ان زوئه. این روش را قبل از مرحوم آخوند مرحوم شیخ اشراق داشت و قبل از این دو بزرگوار مرحوم فارابی داشت. لذا می فرمایند سو معلم ان ابا نصر الفارابی قد حاول الجمع بین ها زین المذهبین فی کتابه المسمى باتفاق رأی الحکیمین. اون رساله‌ای که فارابی در جمع بین رأیین نوشت بسیاری از نظرات این دو حکیم را به هم ارجاع داد. در اون رساله این دو مسئله را که مشائین و افلاطونی ها در برابر هم داشتند، یکی این بود که این صور ذهنی و عرضن، یکی این بود که اینها وجودات جوهری و جدایند، که هر دو درباره یک مسئله بحث می‌کردند، بود علم واجب به ما ادا بود. فجمعهما بما ليس ببعید عن الصواب بل هو قریب مما قررناه فقال ما ملخصه. این بحث تقریبا در پایان رساله فارابی، اون رساله جمع بین الرأیین که چند مسئله را انتخاب کرد، تقریبا در اواخر اون رساله قرار گرفت که بعد از او یکی مسئله مجازات به ثواب است که مطرح می کند ظاهراً این همون یک مسئله و دیگری هم مسئله نفس و عقل است که از هر کدام به عالمی تعبیر کردن. این گفتن عالمی دارن سوای عالم دیگری. مثلا افلاطون درباره نفس و عقل میگوید که ان لکل منهما عالما سوا عالم الاخر. این دو مسئله تقریبا پایان اون رساله قرار گرفته که مسئله محل بحث وقتی گذشت دو مسئله دیگر مونده که به پایان رساله برسد. یکی تعبیر افلاطون است که از عالم از نفس و عقل به عالم نفس و عالم عقل تعبیر کرده، در حالی که مجموعاً جز یک عالم به حساب می آیند در فلسفه ارسطو. دیگر آن که مسئله مجازات ثواب و وعد و وعید را بین این دو حکیم گفتن اختلاف هست، اون را هم حل کرده. فقال در اون رساله جمع بین الرأیین، در اواخر اون رساله ما ملخصه این لما کان الباری جل ثناؤه به نیته و ذاته مباینا لجمیع ما سواه یحذرکم الله نفسه، او از همه ما ادا مباین و جداست. و ذالکه به معنن اشرف و افضل و اعلا به حیث لا یناسبه تعالی فی انیته ولا یشاکله ولا یشابهه شیء حقیقتا ولا مجازا لا ند له ولا شریک له ولا شبیه له، نه چیزی شبیه اوست حقیقتا و نه چیزی شبیه اوست مجازا، زیرا در مجاز یک تناسبی هست که بشود از او تجاوز کرد به حقیقت رسید یا از حقیقت گذشت به او رسید. در حالی که ذات اقدس اله چه مستقل محض است، هیچ تناسبی با روابط و فقرهای ذاتی ندارد، ولی ما ناچاریم او را بشناسیم و بشناسانیم و بپرستیم و نیایش کنیم، ناچاریم لفظی بر او اطلاق کنیم، نه لفظ دیگری در بین هست و نه میتوانیم لب فرو ببندیم و لفظی بر او اطلاق نکنیم و نه لفظ دیگری اختراع کنیم، نه تعطیل رواست، نه خاموشی بجاست، نه ابتکار و اختراع لفظ جدید میسر است. بر فرض لفظ جدید و فرهنگ جدید اختراع کنیم، ما این که به اندازه فکر ما فرهنگ میسازیم، بگوییم لفظ اطلاق نمی کنیم که نمی شود، از عالم دیگر لفظ جدید بیاوریم که نیست، الفاظ دیگر بسازیم که باز مانند الفاظ رائج ساخته فکر بشر است. ولی این مقدار باید بدانیم که اگر گفتیم خدا موجود است، علیم است، حی است، قدیر است، در کنار همه این اطلاق ها و حمل ها لیس کمثله شیء عکس خواهد شد. این خلاصه سخن مرحوم فارابی. ثم مع ذلک لم یکن بد من وصفه تعالی و اطلاق لفظتین فیه در باری تعالی من هذه الالفاظ المتواطئه علی، یکی از این الفاظ متواطئه به موافقی که در موارد دیگر هم اطلاق می شود بر اطلاق کنیم، بگوییم موجود است، بگوییم حی است، بگوییم علیم است، بگوییم قدیر است و مانند آن. اما در همه موارد لیس کمثله شیء باید منظور باشد. فإن من الواجب الضروري أن يعلم أن معنى كل لفظة كنقولها في شيء من أوصافه بذاته إن بعيد عن المعنى الذي نتصوره من تلك اللفظة، هر معنایی را که بر ذات اقدس اله حمل می شود از معنای معهود ذهنی ما به مراحل بعید است. و ذالکه کما قلنا بر واجب حمل می شود منتها به معنن اشرف و اعلا، حتی در بدیهی ترین مفهوم ها، حتی اذا قلنا انه تعالی موجودون علمنا مع ذالک ان وجوده لیسه که وجود سایر ما دونه که از غیر گرفته باشد یا وجودش ضروری مادام از ذات باشد به ماننده، بلکه ضرورت ازلی است که نظیر ندارد. و همچنین و اذا قلنا انه تعالی حیون علمنا انه حیون به معنن اشرف مما نعلمه من الحی الذی هو بدونه، موجودات دیگر اگر حیان حیات را از غیر گرفتند ولی او هو الحی الذی لا یموت و کذالک الامر فی سایر هما غیر از وجود و غیر از حیات. و من به مهم از توه کنه و مهم از توه کنه هاز المعنا و تمکن فی ذهن المتعلم للفلسفت التي بعد طبیعیات، اگر این در ذهن کسی که فلسفه الهی را فرا میگیرد جایگزین شد اون فلسفه که بعد از طبیعیات مطرح است یعنی الهیات، اونگاه سهل علیه تصور ما یقوله افلاطون و ارسطوطالیس و من سلکه مستبیل هما. فلنرجع الان الهی سفارغنا فنقول. این ها سخنان فارابیست میگوید لم، این مقدمه بود برای توجیه کلمات این دو بزرگان. لما کان الباری تعالی و تقدس حیاً مریداً لحاظ العالم به جمیع مافی، چون همه موجودات جهان خلقت را الله آفرید، چون الله خالق و کل شیء، هر چه شیء بر او اطلاق است مخلوق الله است، و الله هم فاعل علمی است، و الله هم فاعل علمی است، الا یعلم من خلق، پس باید بداند به بیافریند، فواجب ان یکون عنده تعالی صوروا ما یرید ایجاده فی ذاته، باید فی ذاته صور اشیایی که میخواهد بیافریند باشد. منتها جلل اله عن الاشباه، اونطوری که کیفیات و شبهی در ذات او باشد. پس صور اشباه و اعراض نیست، این یک مطلب. و چون ذات اقدس اله منزه از تغییر است و ما عند الله هم باقی است و مصون از تغییر است، بنابراین فایزن فان ذاته تعالی لما کانت باقیتن ولا یجوز علیه التبدل و التغیر، پس فما هو من حیزه ایزن کذالک باق غیر داسر ولا متغیر. دسور و تغیر در حریم اله راه ندارد، اون صور الهیه هم منزه از زوال و دگرگونی هم. اگر اشیایی که خلق شدن مسبوق به صور علمی نباشن، پس چگونه آفریده شدن ان علمین علا یعلم من خلق، اون نمی دانست که چه می کند بد آفری، یا می دانست؟ اگر قبل از ایجاد نمی داند که چه می کند، این می شود جزا سبحانه ان اللعب و اللهر و الجزا. اگر می داند چه می کند، پس اون دانستنش به صور علمی اشیا در حضور حق، همونطوری که خود حق منزه از تغییر است، ذات او هم و ذاتش منزه از تغییر است، صور علمی هم مبرای از تغییر است، و همونطوری که خودش یک وجود کامل هست، صور علمیه که عند الله هست وجودات کاملی خواهند بود، نه اشباه نه اعراض نه وجودات ضعیف. ولو لم یکن للموجودات صور و آثار فی ذات الموجد الحی المرید فما الذی کان یوجده، اگر نمی داند چه می کند پس چی می آفریند؟ اگر قبل از وجود اشیا علم به اشیا حاصل نباشد چگونه می آفریند؟ و علا ای مثال ینهو ما یفعله او یبده او، بر روی چه مثال و روی چه نقش می آفریند؟ اونها که ابداعیان اونها را چگونه ابداع می کند؟ اونها که مربوط به عالم تکبیل و اختراعان چگونه اونها را می آفریند؟ لما علمت ان من نفع هذا المعنى ان الفائل الحي المريد لزمه القول، اما علمت ان من نفع هذا المعنى ان الفائل الحي المريد لزمه القول بان ما يوجده انما يوجده جزافا وعلى غير قصد. اگر که فاعلی نداند چه می کند، پس اون جزو سازه شده است، بی قصد است، جزاف است. به سبحانه انزاله انما یوجده جزافن و علا غیر قصدن ولا ینهو نهو قرز مقصودن به ارادته. یک هدف خاصی را تعقیب نمی کند، یک طرز خاصی را در نظر ندارد. و هذا من اشنع الشناعات، اون که نداند چه می کند که فاعل مرید نیست. فعلا هذا المعنا ینبغی ان یعرف و یتصور اقاویل اولئک الحکما فیما اثبتوه من الصور العلمیه. اگر ارسطو گفت واجب تعالی قبل از آفرینش اشیا بونها عالم است به صور العلمیه، و اگر افلاطون گفت واجب تعالی قبل از آفرینش اشیا به اونها علم دارد بالوجودات الخارجیه، چه صور علمی وجودات خارجیه، باید به همین معنای عظیم و عمیق تطبیق کرد. یعنی منزه از اشباهن، مبرای از عرضیتن، مبرای از وجود ضعیف ذهنیان و مانند. لا علا انها اشباهن غائمتن فی اماکنه خارجت ان هاذ العالم، که ظاهر سخن افلاطون بود از این جهت که جدای از عالم طبیعت وجودی دارد، و یا سخنان ارسطویی ها این بود که اشباهی است مثلا. فانه متى تصورت على هاذ السبيل، اگر اون صور الهیه این چنین تصور بشود که جدای از عالم وجود مستقل دارم، خب میشوند باز فعل حق. اگر فعل حق دن مسبوق به علم حق دن، حق تعالی چگونه به اونها عالم بود و اونها را چگونه آفرید؟ فانه متى تصورت على هذا السبيل يلزم القول به وجود عوالم غیر متناهیت كلها على مثال هذا العالم. چون نقل کلام در اون اشباه خارجی میکنیم، آیا اونها موجودات جهان امکانند یا نه؟ اگر موجود هستند ممکنند لبرهان توحید که بیش از یک واجب نده، اگر ممکنند مخلوق واجب تعالی، اگر مخلوقان هر مخلوقی مسبوق به علم، اگر مسبوق به علم فلتل که از صور علمیه صور علمیتون مستقله که سابقه بر اینها و ها کذا. یلزم القول به وجود عوالم غیر متناهیه کلها علا مثال هذا العالم. در حالی که خود ارسطو برهان قامه کرد که بیش از یک عالم میسر نیست، و اگر چند عالم باشد تالیفاسد های خواهد داشت، و این را در بحث توحید خالق ذکر کردن، چون یک نظام است یک فاعل دارد. فقط بین الحکیم و ارسطاطالیس ما یلزم الغائلین به وجود العوالم الکثیره فی کتبه فی طبیعیات، که از طبیعیات به الهیات به عنوان اصل موضوعی آمده، و در بحث توحید خالق اونجا که از وحدت عالم وحدت اله را اثبات می کردن، اونجا اظهار نظر شد که این بی نقص نیست، و نقصش آن است که بعضی از اصولش از طبیعیات آمده و به عنوان اصل موضوعی تلقی شده که نیازی به اقامه برهان دارد. در صفحه 98 همین جلد ششم آمده فاذا بطل تعدد العالم که ریشه این بحث از ارسطو. در فصل هشتم صفحه 92 اونجا سخنان ارسطو بیان شده و وحدت عالم اثبات شده که اونجا اظهار نظر شد که این بیان تام نیست و یک نظری هم اونجا اظهار شده که ما بتوانیم از راه قاعده الواحد وحدت عالم را اثبات کنیم و از اونجا به فروعات این قاعده یا وحدت عالم برسیم که بحث مبسوطش اونجا بیان شده و نیازی به تکرار نیست. ما یلزم القائلین به وجود العوالم الکثیره فی کتبه فی الطبیعیات و شرح المفسرون اقاویله به غایة الایضاح و ینبغی ان یتدبر هذا الطریق الذی ذکرناه مرارا کثیره فی الاقاویل الهیه. همه جا به عنوان یک خط فکری ثابت در برداشت سخنان حکما باید این حضور داشته باشد. فإنه عظیم النفع و علیه المعول فی جمیع ذلک فی اهماله ضرر شدید. انتها کلامه. بعضی از سخنان فارابی را که در همین مسئله در رساله جمع بین رأیان آمده مرحوم صدر المتعلهی نقل نکرده ام. در اونجا آمده است که ما ناچاریم الفاظی را بر واجب تعالی اطلاق بکنیم و الفاظ دیگر هم نمیتوان آورد. چون جا برای الفاظ دیگر نیست بحث همین است که گفته شد. در اسفار به عبارت را به اینجا خط کردن که فی اهماله ضرر شدید. در رساله فارابی آمده که و ان یعلم مع ذلک ان الضروره تدعو الى اطلاق الالفاظ الطبیعیت و المنطقیت المتواتیه على تلك المعاني اللطيفة الشريفة العالية عن جميع الأوصاف المباينة عن جميع الأمور الكائنة الموجودة الوجود الطبيعي. فإنه انقصد لاختراع ألفاظ أخرى واستيناف اللغات سوى ما هي مستعملة لما كان يوجد السبيل إلى ألفاظ. می‌فرماید اگر ما بخواهیم الفاظ دیگر اختراع کنیم نه میسور ماست و نه بر فرض اختراع تأثیر مهم می‌خواهد داشت، زیرا ما به مقدار فکرمون لفظ می‌سازیم. انتها کلامه. ولا یخفا انه معید لما بیناه و قررناه ضربا من التأیید. چون همه مسائلی را که مرحوم صدر المتعلهین تحلیل کردن و گفتن در سخنان ارسطو تفریط است، در سخنان افلاطون افراط است، اینها را تعدیل کردن به یک اصل برگردوندن، اون اصل را هم بر علم فعلی چه عین ذات نیست تطبیق کردن. این ابتکار که در چهار مرحله خلاصه می شود مخصوص صدر المتعلهین است. جزاهم الله عن العلوم الالهیت خیر الجزا. ولا یخفا انه مؤید لما بیناه و قررناه ضربا من التأیید و نرجع الى بیان سایر طرق فی علمه. اونگاه به سایر اقوال در مسئله پردازند. والحمد لله رب العالمین.